به نام جهاندار جهانداور خداوند همه گردون. خانم ها آقایان سلام، صبح بر شما مبارک باشه. امیدوارم که این روزهای پایانی سال 1392 خورشیدی رو به خوبی و خوشی در کنار خانواده بگذرونین و این شلوغی در همه جا خیلی آزارتون نده. ممنونم از اینکه برنامه اردیبهشت در شبکه 4 رو تماشا میکنید. ما امروز میخوایم اگه خدا بخواد و فرصت و زمان برنامه اجازه بده، مبحث روانشناسی تنبلی شغلی رو به سرانجام برسونیم با کارشناس این بخش آقای میساق. سلام علیکم، صبح شما بخیر.
سلام عرض می‌کنم. به نام خدای خوب، خدای عزیز، خدایی که اگر باور کنیم حکیم است، بعد شیفته و عاشق او خواهیم شد. اگر نه، همواره به نوعی از او دلخوریم. سلام به مردم خوب و با اخلاق و معنوی و حقیقت جو. امیدواریم این بحثا گره از کار اونها باز کنه.
انشالله. خب ما یه سوالی رو برای برنامه امروز پیش بینی کردیم و اون همینه که شما چقدر راضی هستین از مبحثی که در پنجشنبه ها پیگیری کردیم و روانشناسی تنبلی بود. چه مقدار رضایت دارین از این مبحث و چقدر کارگشا بود؟ چقدر سوال هاتون رو پاسخ گرفتین؟ در مجموع رضایتتون چقدره؟ یک، خدای نکرده کم، خدای نکرده جزوش نیست، یک کم، دو تا حدودی، سه زیاد. من مرده این تا حدودی هم خیلی دقیق و مشخص نشون میده که چقدر آدم چیده،
یعنی متوسط.
آره دیگه، تا حدودی. تا حدودی کدوموریه، مثلا کم یا زیاد، ولی به هر حال تا حدودی و زیاد. 3045، اینم شوخیای پایان سال ها، میخوام یه مقدار فضای برنامه فضای مفرحی بشه. 3045 سامانه پیامی کوتاهمونه 3-4-0-45 و خوشحال میشیم واقعا، مشتاقانه و بدون شک پیامک های شما لحاظ میشه و کمک میکنه به ما و مدیرانمون که برنامه بهتری بسازیم. آقا من یه سوالی از شما دارم، اون همین که حالا که رسیدیم به بحث آخر، واقعا با این تنبلی چه کنیم که
گریبانگیر
برداره؟ البته آخر سال که هست دیگه فکر کنم اتوماتیک هممون به جنب و جوش میفتیم، انقدر که اگه نجنبیم از دست میدیم خیلی چیزها رو.
جنب و جوش در کارمون و در مسئولیتمون باشه خوب، خیلی خوبه.
چه کار کنیم؟
نه جنب و جوش در تفریحات بشه و از مسئولیت ها بزنیم، بگیم که دیگه نزدیک عید، دیگه کی کار میکنه، دیگه همه دنبال تفنن و تفریح، اونطوری نباشه خوبه. این برای درمان اتفاقا، چون آخرین جلسه این بحثه، میخواستم این سوال خوب شد با این سوال شروع شد که برای درمان خصوصا تنبلی شغلی چیکار کنیم که این ادارات کمکاری نبینیم و فرار از کار نبینیم، کوتاهی نبینیم تو سازمان ها، ادارات چیکار کنیم حل بشه این قضیه، چیکار کنیم که ساعت کار مفید ادارات بره بالا و کشور ما بشه بالاترین ساعت کار مفید در جهان؟ واقعا الان در چه رتبه ای ما هستیم، در چه حده و چرا کشور
خیلی دیگه؟ رویایی هم فکر نکنیم هم در منطقه هم بالاترین بشیم.
هر چی که بخواد در بیرون اتفاق بده، اول باید در اتفاق بیفته، اول باید در ذهن ما، در فکر ما اتفاق بیفته. اگر رویاها رو دست نیافتنی ببینیم، فقط برای همون خیال در حال خواب خوبه. ما باید دست پیدا کنیم. راهش هم میگیم دست پیدا میکنیم، نشدنی نیست. اگر گویی که بتوانم، قدم در نه که بتوانی. اگر گویی که نتوانم، برو بنشین که نتوانی.
البته خب اینجا یه محدودیت عمر انسان هم هست دیگه. این رویایی که شما میگین یه کوچولو با عمر ما انگار تناسخ نداره تو جهان رو. تو حالا بگذریم. بفرمایید.
خب خیلی خوب. با این حال امیدواریم ما شروع میکنیم دیگران ادامه بدن. برای حل تنبلی شغلی توی اداره کسی کار نمیکنه، اون داره صحبت میکنه، داره معامله ماشین میکنه و اون زمین
جدول حل میکنه،
جدول حل میکنه،
بردونش برم الان روی موبایل. جالب اینه، حالا بحث سر در دل ما باز شد، کوتاه بگم روی تلفن‌های همراه دیگه دو سه تا از این نرم افزارهای شبکه اجتماعی هست که همه هم یه گروپ یا تشکلی دارن. جالبه که من دیروز فیروز رفته بودم برای ثبت نام همسرم توی دانشگاه، توی تکمیل ظرفیت جاش عوض شده بود، دوستان اونجا همه مشغول بودن، بعد چند تاشون هم با هم مشغول بودن، میگفتن خب این موبایل بزنید کنار، ستایی با هم حرف بزنید، درم ببندید، مثلا مشغول کاریم دیگه، یه چیزی اصلا نمیفهمیدم حین کار یعنی چی. بعد اون همکار خانم اینجوری حرف میزد، مثلا داشت انجام داد، خب چی میگفتین شما، چی بودین الان، میدونین جالبه،
یه واکنش مخلوط داره دیگه، به 60 نفر چی عذاب در بیاد، خب این تمرکز نداره، کارش خراب میشه. دیگه اینو دزدی از کاره و اصلا من نمیدونم خب حلال است این کار، این کار درسته پیش خدا، پیش خدا هم قبول نداری، واقعا وجدان خودت اینو درست میدونی،
دوست نداریم بهش فکر کنیم، همه اینا رو قبول داریم احتمالاً.
فرار از کاره، فرار از نارضایتی اون وضعیت
چه کار میشه؟
بله، اما من نظریات مختلف رو نگاه میکردم، تحقیق کردم در مورد رضایت شغلی، دایلمن، دایتر، دیگه نمیدونم لیمینگستون و افراد گوناگون رو نگاه میکردم، دیدم اینها مجموعاً از هر مطالب اینها من 5 عامل رو برای رضایت شغلی پیدا کردم که اگه اینا رو تضمین بکنیم تنبلی شغلی درمان خواهد شد. ولی وقتی ناراضی فرد، زورش که به مدیر نمیرسه، زورش به این اون نمیرسه، که به خودم که میرسه، کار نمیکنم. من هر چقدر پول بدی آش میخوری منم کار نمیکنم. غافل از این که طرف حسابته که اون فقط مدیر نیست، اون ارباب رجوع یا اونایی که دارن از این کار تو استفاده میکنن، اونا چه گناهی کردن واقعا؟ اگه ما بخوام از یکی دیگه انتقام بگیریم با عذاب دادن دیگران، این انصافه، اون اذیتت کرده، کوتاهی کرده، چرا از این انتقام میگیری؟ اگه من اینجا نشستم چون حقوق منو ندادن بگم که خب منم آب میبندم به بحثم، اونی که داره نگاه میکنه بحث منو، اون چه گناهی کرده؟ و خودم باید احترام به خودم بگذارم. به هر حال این چگونه ما فضای رضایت شغلی ایجاد کنیم که در اثر نارضایتی تنبلی رخ نده؟ به اعتقاد من یه مدیر حالا این بحث رو گوش بکنه، شاید در اون فضای کارش این تنبلی رو از بین ببره. به ترتیب من 5 تا رو میگم، شما نگاه کنید کدوم مهمتره. حقوق، یعنی حقوقش افزایش بده، امکان رشد و ترقی در همون مرتبه کاریش بگذاره، یعنی رشدش بده، شرایط مناسب فیزیکی ایجاد کنه، یعنی فضای خوب، رنگ خوب، دیگه وسط تغذیه خوب بگذاره، اونجا فضای خوبه در از لحاظ جسمانی و فیزیولوژیک و محیطی ایجاد بکنه براش، میزان کار خیلی طاقت فرسا نباشه، امنیت شغلی و روابط انسانی. این 5 تا شد. شما فکر میکنید من طبق تحقیقات که نگاه میکردم رتبه‌هاشو در آوردم که کدوم اوله، کدوم دوم، کدوم سوم و کدوم آخره؟ از دید شما، من از شما به عنوان نماینده مردمونه که این بحث دارن گوش میکنن، میشنون این بحث رو و میبینن، شما از جانب اونها بگید تو اینا که گفتیم، امنیت شغلی، حقوق، امکان رشد، ترقی، شرایط مناسب و روابط انسانی خوب، کدومش اول باید حل بشه و ارضا بشه پاسخ بدیم؟
والا الان مجبورم یه مدلی جواب بدم که بعدم بهم نگن این درسی هم که دانشگاه خوندی به چه دردت میخوره.
قربان مردم جواب بده، حتی نظر خودتون رو نفهم کنه مردم چی فکر میکنه.
قاعدتا اگه بخوام بگیم باید یه سری چیزهای پایه وجود داشته باشه، طبق همون هرم نیازهای مازلو، باید یه سری چیزا
مردم نیست جواب دانشگاهی دادن. ولی اکثرا
نمیشه که یه چیزی رو میدونی یه جور دیگه بگی. حالا البته
دیدگاه به عنوان نماینده من خودم
فکر میکنم پول
همین نکته همینه،
چون دنبال این جواب
حرف آره من آخه صحبت کردم دیدم اگه حقوقم زیاد بشه منم بهتر کار
در
میکنم.
حالی که بخش عمده‌ای از نظریه پردازه حوزه حتی مدیریت و سازمان، حالا بحث روانشناسی به جای خودش، میگن پول رضایت نمیاره، جلوی نارضایتی رو میگیره،
کاملا درسته،
عوامل بهداشتیه.
بله، هرزبرگ.
بله دقیقاً هرزبرگ.
ببینید جالب اینه که بر اساس تحقیقاتی که من دیدم کار شده روی اینا، زحمت کشیدن، یعنی نظر شخصی تو اینا نیست، پول و حقوق آخرین عامل رضایتمندی است.
عجیبه ها، در حالی که باور عموم مردم اینه که برتر، یعنی خود ما هم تا توی حالا فلان کتاب نظریه رو و اون علم رو نخونده بودیم همین باور رو داشتیم، و شاید خیلی از بیننده ها حالا تا از زبان شما اون کتاب ها رو نمیشنیدن همین باور رو داشتن.
حالا من همینجا ثابت میکنم همه قانعشن که پول آخریشه. این به این معنی نیستش که مدیر پول زیر دستشون رو ندن و خوش به حالشون بشه. بابا گناه دارن اینا، دیگه پا در اومدن، باید کمکشون کرد. اما اینو دارم میگم که عواملی قبل از پول، قبل از اون باید توجه کرده بشه.
البته با ذکر این نکته که پول هست جزء اون عوامل.
ببین پول خوشبختی نمیاره، بی پولی بدبختی میاره. این اون حواسمون باشه.
شرط لازمه ولی کافی نیست.
بله. اما قبل از اون افزایش حقوق و پول عوامل دیگری مهم است. اینو دارم میگم فکر نکنن که اگه پول و حقوق بالا بردن تنبلی شغلی حل میشه. حل نمیشه. چیزای دیگه اس باید در نظر بگیریم. اولین عامل و مهمترین عامل یه مدیری میخواد حل کنه دیگه توی ادارش، اولیش امنیت شغلیه. حالا من مثال بزنم، شما نکن یه قصری به شما بدن، معلوم نیست چند روز اینجا مالکی، ممکنه فردا ازت بگیرن، ممکنه 60 سال بمونی، معلوم نیست. این انتخاب میکنه یا این خونه مال تو تا آخر عمرت تو از این دنیا بری، معلومه.
هممون میگیم
به قول خدا تو قرآن تو انتخاب میخواد انتخاب معرفی کنه که آدما چی رو دارن انتخاب میکنن، میگه والله خیر و ابقا. جنس انتخاب باید دو تا ویژگی داشته باشه، خیر مرغوب و ابقا و ماندنی. اصلا یکی از ویژگی‌های بهشت اینه که جنات عدن یعنی قرار یافت و خالدین فیها جاودانه است، ماندنی است. خب دو روزه باشه به درد من نمیخوره، میشه قصر یخی خیلی زیبا ولی خب
عمر فانی،
ولی آب میشه میره، به چه درد من میخوره؟ این امنیت شغلی رو حالا از خود هم مردم که اون که این دیدگاهو داره که پول اوله، من میپرسم اگر جای حقوق 10 برابر میدن اما معلوم نیست تا که ممکنه یه ما دیگه بیرون بری و اخراج کنن، یه جا دیگه هستی استخدام شدی، همه ترجیح میدن که همون امنیت شغلی باشه، اون استخدام کمتره، اون راضی هستیم، کم بخور همیشه بخور. بفرسیم ازشون ببینید اینو ترجمه میدن، نظر شما همین هست؟
برای میشه برنامه ریزی کرد باهاش، این حالا تو گام های بعدی این اتفاقا میفته، امنیت این چیزها رو میاره دیگه، میتونید حساب کنی روش.
و اون حالا اینجا میریم سراغ اون نظریه مزلو که ببینیم مردم رو نزدیک بکنی با این توضیحات به اون دیدگاه علمی، نه دیدگاه تصورات قالبی که غلطی معلوم نیست از کجا اومده.
بعد اینم آقای دکتر ببخش من میگم که این دیدگاه علمی با مشاهده و تحقیق روی همین انسان هاست که به دست اومده، نه یه کم آدمای دانشگاهی دور از اجتماع نیست.
بله وقتی این تحقیق به دست میاد حالا بعد تصورهای قالبی غلط رو بشکنه، ببین ببره ما اینجا داریم اصلاح میکنیم تصورات قالبی غلط رو. خب بعد امنیت شغلی باشه، پس این مدیر هی افزایش حقوق بده ولی هنوز اون امنیت شغلی نداره، نتونسته کاری کنه، مشکل حل نمیشه. خب این امنیت شغلی رو چطور بده؟ اونم میگه که من نمیتونم یکی رو بیارم ندیده، هنوز هیچی نشده استخدام کنم. اینجاست که من میگم باید طبق بحثی که جلسه پیش داشتیم که باید استرادیابی کنیم، باید تیپ شناسی کنیم، ارزیابی های علمی کنیم، اگر واقعا این شایسته این هست چرا 4 سال 5 سال بگذره بعد استخدام کنیم؟ اگر با ارزیابی ها و آزمون های علمی به این یقین رسیدیم که این شایستگی و توانمندی های بالایی داره در این مسند، خب این امنیت رو بهش بدیم،
اینقدر قرار دادی پیمانی فلان و ایناش نکنیم، چون این آدم اون انگیزه اصلی رو نداره.
بله
آها عجب نکته داریم میگیم.
خب اینه چرا اینقدر طولش میدیم ما؟ خب این اصلا یه مدیری که دنبال نیروی موفق میگرده به نفع خودش اگه ارزیابی‌های علمی کنه و نیروشو بشناسه و تثبیتش کنه و تحکیمش کنه.
علم داره میگه اولین نیاز یک کارمند خوب امنیت شغلیه، استخدامش بکن برای اینکه اولین نیاز بگذره، نه که حقوق و اینها.
یعنی نظری مظلوم همینه، اول میگیم نیاز، میگیم که نیازهای فیزیولوژیک اونجا ممکنه بگیم خب نیازهای فیزیولوژیک اول باید
با
حقوق
بده.
بله حقوق که باید باشه، من افزایش حقوق دارم میگم، نمیتونه تنبلی رو حل کنه. خب مجانی کسی نمیره جای کار کنه. اون حداقل رفع شد، پشتش بلافاصله میگه امنیت. یعنی اول خب آب و غذایی باشه، نفس بکشم، اکسیژنی باشه، زندمانی، بعد اون زندمانی میگه خانه، بعد هم خانه، بعد هم خانه عزت نفس و
زندگانی.
اعتبار اجتماعی اینا میاد زندگانی و بالاترینشون خودشکوفایی، حالا ابراز استعدادها و خودشکوفایی و عرض اندام و اینها خلاقیت ها. نمیشه آدمی که مثلا در مانده در زندمانی از او زندگانی بخوایی، رشد و خلاقیت بخوایی، نمیشه. عشق از دل امنیت در میاد، حتی در هر فضایی، حتی در فضای خونه هم همینطوره. اگه یک زنی یا یک مرد احساس امنیت نداشته باشه از دل اون عشق در نمیاد، امنیت عاطفی، امنیت شناختی، حرف میزنه دعوا نشه، امنیت غریزی داشته باشه که او خیانت یا بیوفایی نخواهد کرد، امنیت اقتصادی که من بیرون نمیافتم، اگه جدا بشم از این من کوچه نمیمونم، اگه امنیت ها باشه از دلش عشق در میاد. خب پس اول امنیت شغلی چه جوری گفتیم بررسی کنه تیپ شخصیتیشو با اون آزمون های علمی و این محیط شغلیشو بررسی کنه، خصوصا جلسه پیش که خیلی مشخص نظیر هالند رو گفتم میتونه کمک بکنه، جایگاه فرد رو پیدا کنه، اگه شایسته است در اولین فرصت او رو به استخدام بکنه و این امنیت رو بهش بده و تحکیم و تثبیت کنه جاش. این قسمت اول که حل میشه، اون وقت آرامش پیدا میکنه، از دل آرامش شور، نشاط، انگیزه، دلگرمی، پشتگرمی به وجود میاد، میگه دیگه اینجا طریقت خانه دوم منه، من اینجا دیگه زندگی باید بکنم، پس نگهداریش کنم. مثل اینکه شما یه هتل رفتی، چقدر دلت به اشیای اون هتل میسوزه تا چقدر دلت به اشیای خونه خودت میسوزه. اونجا که خیلی هم خوب و قشنگ و اینا، ولی میگه خونه من که نیست، دو روزی باید برم. دومین عاملی که حل میکنه به ترتیب اهمیت، مون چهار تا دیگه مون، کراهت انسانیمون، حقوقمون، شرایط مناسب و ارتقاء در کار که رشد بکنه. تو اینا کدوم؟
روابط انسانی، حقوق، شرایط مناسب کاری و
ارتقاء، یعنی این رشد کار، رشد داره. نمیگه آخرش هم همینه، تو میخوای چیکار کنی آخرش همینه. تو اینا واقعا کدوم بسیار بسیار مهمه که اینو باید تامین کنه، نه سراغ اشتباه، سراغ چیزای دیگه. اولویت تو این چهار تا با روابط انسانی است. همینه که دارم میگم، باز طبق تحقیقاته. و حالا اگه بخوام اشاره هم بکنم، ویلیامز 2007 یکی از تحقیقات این بود که در مورد خوشنودی روابط انسانی و کارمندان و مدیران بررسی کرد. تحقیقاتی
که مقاله که سال 2007 منتشر شد رو ارائه کرد،
چه نقشی داشت در بهبود کار رو در افزایش عمل کرد. پس در ما باید بعد از امنیت دادن بیایم روابط رو درست کنیم. یعنی چی؟ یه مدیر باید بررسی کنه روابط رو، روابط کاری رو. چطوری؟ باید بیاد ببینه که دونه دونه، حالا با پرسشنامه‌ای، با مصاحبه‌ای، با بکارگیری یک روانشناسی، ای کاش توی ادارات و توی مراکز مختلف کاری یک روانشناس بود همین کارا رو میکرد براش.
روانشناسی سازمانی به وجود اومد برای همین دیگه.
ای کاش استفاده میشد، چقدر رشد داشت، به نفع خودشونه، تولیدشون چند برابر میشه اصلا و رشد کاری خواهند داشت. همه
آقای دکتر توی سازمان‌های پیشرو تو جهان، اگر روانشناس سازمانی، یعنی یه نفر که خوب کار نمی‌کنه، میفرستنش پیش روانشناس سازمانی و اگر اون تایید بکنه که بمونه میمونه. اگر بگه که نه این مشکل داره، باید بره یک دوره میره دوره، اگر که رد بکنه بعد اخراج بشه. انقدر مؤثر میدونن ویژگی‌های روانی فرد رو. تو
ای کاش ما اینو بپذیریم. چرا ما فکر می‌کنیم روانشناس یعنی روانشناس فقط با بیمارا و اینا سر کار داره؟ گفتیم بابا روانشناس، روانشناسی و مشاوره دو زمینه، یکیش درمانیه، یکیش هم راهنماییه. اصلا مریضی در کار نیست، ما خب راهنمایی کنیم. تصور نباید این باشه که روانشناس با بیمارا سر کار داره، ضمناً قبل از اون بیمار خودش هم مریضه.
اون قسمت مشاوره رو اگه پررنگ بکنیم، مشاوره دادنه، مشاوره بله، که چیز بله. بدی نیست.
اسم روانشناس بیماری تو ذهن ما نیاره. بعد پس روابط انسانی رو باید بررسی کنیم، ببینیم این فرد، این کارمند با اگه با همکارش مشکل داره، باید جو عوض شه، باید تغییر کنه. چون بعضی از افراد حضورشون حضور نفسگیره، یعنی اینجا ننشسته، رو سر من نشسته، روی قلب من نشسته، نمیذاره بتپه. باشه
گذاشته رو خرخره.
آره رو خرخره من نشسته، حضورش سنگینه. برای همه اینطوری ها، شما به کسی احساس خوبی نداری وقتی میاد تو اینجا، کاری هم باید نداره، ولی حضورش موج منفی داره، نفستو میگیره، خلاقیتو میگیره، خسته ای. بعضی هم حضورشون شفاست، اصلا حرف نزن، فقط بشین اینجا، شور بلبل ببین، در گل اندیشه کن. وقتی مثل گل نشستی، به وجد آدم میاد، به شور میاد، به انرژی میفته و جون میگیره، دوست داره اصلا خودانگیخته کار کنه، تلاش بیشتر کنه. چقدر روابط تأثیر میذاره در کار؟ چقدر؟ آیا مدیر رو بررسی کردن که با همکارش رابطش خوبه؟ آیا بررسی کردن که این در روابط انسانی خود این کارمند با مدیر روابطش خوب هست یا نیست؟ اینا رو بررسی کردن؟ باید یه پرسشنامه، یه بررسی، یه ارزیابی روانشناسانه بشه از روابط روابط انسانی در محیط کار، ببینن کی با کی مشکل داره و چرا، و روابط انسانی زیر دستان با مدیر، ببینن اگه مشکل داره چرا، آیا مشکلاتشون غیر منطقیه، به خاطر خواسته‌های غیر منطقیه، اینا حل بشه. اگه حل شد، وقتی فضا و خوشنودی از مدیریت از روابط انسانی رخ داد، واقعا حالا ما میگیم حقوق بالاتره یا این، شما برو جایی حقوق بالا به شما بدن ولی همه همدیگر رو دارن اذیت میکنن و تلخ زبونی میکنن و آزار میدن، پشت سر هم حرف میزنن، بدگویی میکنن، تهمت میزنن، تحقیر میکنن، کی حاضره با دو برابر حقوق اونجا زندگی کنه و اونجا کار داشته باشه؟ نمیخوام، اون عزت میخوریم. میگه نان با تره و دوغ در تره و دوغ زنی بهتر از این که سر سفره شاه آروغ زنی. ما بریم یه جای مجلل بشینیم، چه فایده داره؟ میگیم همون نون خالی اون رو بخوریم، با عزت بهتره. هیچ کی حاضر نیست نون ذلت و نون تحقیر بخوره. وقتی فضای انسانی بیماره توی جایی، منتظر تنبلی شغلی باشیم، فرد حال نداره کار کنه، انرژی نداره. 8 ساعت نیست اونجاست، 80 ساعت اونجا انرژی سوزونده. خب این روابط رو مدیر باید بررسی کنه، باز عرض کردم از طریق کارشناس، نه خودشون پرسشنامه بدن و حل مسئله کنن. بهتره که نسخه داروز طبیبان طلب از کارشناس کمک بگیریم. توی ستای دیگه که مون پور موند و دیگه شرایط مناسب و امکان رشد و ترقی، پور که گفتیم آخرینه، این دوتا مونه، شرایط مناسب کنیم، روابط انسانی هم درست کردیم، تقریبا حل مسئله شد، روابط خوب شد و تلاش میکنیم که روابط بهتر از این هم بشود. یعنی از جانب این به این لطف میرسیم، از جانب اون لطف میرسیم.
مثلا تیم‌های شغلی مثل ورزش و چیزهای دیگه درست میکنیم.
اصلا همینو میخواستم قبل شما بگم، چقدر شما جلوتر از من هستید و این خیلی خوبه. یعنی تیم‌ها میدونید این بازی‌ها، این اردوهای شغلی چقدر محبت میاره.
اینا همه علمی هم هست. بله. یعنی مبانیش قبلا طی شده به این نتیجه رسیدن، توصیه میکنن.
اصلا علمیه این نظر جان کاسیوپو استاد دانشگاه پنسیلوانیا است که ما با خاطره سازی میتونیم محبت ایجاد کنیم و اثرات منفی رو خنسا کنیم. وقتی یه مجموعه یه شرکتی دیدم این کارو کرده که در هفته مثلا 2 ساعت نزدیکترین مجموعه ورزشی رو وقت استخ گرفته، تیمی میرن دیگه، یا 2 ساعت 2 ساعت میرن، چند تیم شدن میرن، اینا با هم میرن شوخی میکنن میخندن، چقدر تحکیم میشه روابطشون، چقدر کار عالیه این کار، کار زیبایی این. بعد پس روابط انسانی درست شد، حالا میام بین این که شرایط مناسب کنیم، شرایط کاری رو و یا امکان رشد براش بذاریم، بین این دوتا شرایط کار ارجح بود، مهم بود. یعنی چی کار باید اینجا بکنیم؟ باید
بگوستیم
چیه اینجا ناراضی هستی؟ ممکنه بگیم پرتوقع نمیشن؟ چی میخوای برات بیارم؟ نه، ما نگفتیم چی میخوای برات. ما ببینیم علت نارضایتی او چیست از محیط. یه وقت از زیادی کاره، فضای کاره، سنگینه. یه وقت از شکل کاره، غلطه. چقدر زیبا میشد که مدیران برای ارزیابی مثلا روابط یه پرسشنامه، یه صندوق انتقاداتی میذاشتن و خودشون میخوندن اونا رو.
دارن صندوق انتقادات.
نسبت به کارمندای کدوم کارمند راضی هستی نیستی. بعد اینو ناراضی‌ها رو نگن جلو جمع. یعنی اونایی که واقعا درخشیدن بیان اعلان کنن به همه که بالاترین رتبه رو ایشون آورد.
یه نکته جالبی بگم، شما توی جامعه میتونید ببینید توی حوزه مدیریت سازمانی میگن صندوق انتقادات و پیشنهاداتتون رو شفاف بذارین، از جنس شیشه ای، برای اینکه دیدن یک انتقاد یا پیشنهاد ترغیب میکنه دیگران رو به همچین رفتاری. و حالا نگاه کنیم، بخش عمده از صندوق انتقاد و پیشنهادات ما آهنیه و هیچ چیزی تو معلوم نیست، معمولا هم خالیه.
اگه چی میگیم انتقاد کن به نات چرا نمیندازی، مهمترین علتش که من این کار کردم ها. دیدم رد میشن از صندوق پیشنهاد انتقاد، یه لحظه گفتم که بذار پرسی روانشناسی کنم، گفتم ببخشید فضولی نباشه یه سوال دارم، اینم میگم بدون چرا اینجا صندوق پیشنهاد انتقاد دیدی کار چشم خورد، چرا چیزی ننداختی، انتقاد نداشتی داشتی؟ انتقاد فقط نباید داشته باشیم، ممکنه چیز خوبی هم باشه، رضایت اونم بنازیم. گفت کی میخونه؟
دقیقاً.
خب این اینو ما نشون بدیم که چه اشکال داره که ما نشون ساعتی رو مثلا مدیر نشون بده یا بیاد بشینه من میخوام اینا رو درآوردم و میخوام انتقاد پیشنهاد رو بخونم. حتی برای کارمنداش، پیش کارمنداش این ساعت خوندن این برگه‌های انتقاد پیشنهاد همه هم حضور داشته باشن. و اینطوری میپیچه این موج که ما داریم میخونیم، ما خبر داریم که در روابط انسانی چی میگذره تو اینجا، ولی کی میخونه؟ بعد این باعث میشه این کارو نکنه. پس برای اصلاح شرایط مناسب، اصلاح شرایط کاری، ما باید اول نظرخواهی کنیم، خواسته های اونا رو بگیریم، بعد یا میتونیم خواسته هاشون رو اجابت کنیم یا اینکه نمیتونیم. اگر نمیتونستیم برای اونا توضیح بدیم که خیلی عالیه ولی این الان در توان اداره ما نیست، 6 ماه دیگه شاید این کار رو بتونیم بکنیم، ولی خوب شد اینو یادداشت میکنیم، اگر در توان بود این کار رو بکنیم، هم به نفع من، هم به نفع تو، هم به نفع هممونه. میدونی اثرش چیه؟ این که اون متوجه شد، کسی خون، کسی حرفش رو شنید. باور کنیم وقتی درد دلمون رو میگیم همین گفتنش آروم میکنه، یکی شنید حرفمون رو، بعد لابلای این درد دل از 5 تا 2 تاش عمل شد، چقدر امیدوار میشن همه که بابا اینجا این محیط، اینجا تاریکه، اینجا نورش چنینه، ساعت کار من خیلی بیشتره، میزان کار من خیلی زیاده. یا توضیح میدیم، قانع میکنیم که این اندازه است، ولی همین گفتگو ارزش گذاری بود، یا اینکه درستش میکنیم، میگیم حق با تو، درستش میکنیم. پس شرایط، فضای تنوع، و پیشنهادات کارمندا رو میگیریم در مورد شرایط کار در فضای کار و هر مقدارش که عملی بود انجام میدیم و مدیر از اینها میتونه کار بگیره. مثلا یکی از چیزایی که پیشنهادای خود من این بود که ای کاش یک مسابقه حذف کاغذبازی را میافتاد. یعنی چی؟ یعنی هر مدیری از کارمنداش طرح میگیره چه راهی داریم پیشنهاد کنیم که این مراحل اداری کمتر بشه بدون خلل و بهترین طرحو بهشون جایزه میدادن، چقدر عالی میشد. خب شرایط هم درست کردیم، بعد میره سراغ امکان رشد. این امکان رشد متکی و متناسب با استعداد و توانایی فرده. نباید در او توقع ایجاد بکنیم تو الان اینجا منشی، تو 6 ماه دیگه رئیس خواهی شد. ما امکان رشد رو توضیح میدیم در صورت انجام این عملکردها و این ویژگی ها، کسب این ویژگی ها، این توانایی ها تعریف شده، کلی نه، شما میتونی به این مدارج برسی و به این شرایط برسی، اون وقت فرد امیدوار میشه. اما اینکه نه شما اینجا بمون، آینده خوبی داره، اینا کلیگوییه، اینا وعده های دروغینه، درست هم نیستیم تو وعده مبهم دادن. امکان رشد رو، امید رشد کاری رو بهش بدیم، اونی هم که نداره بگیم از جد کاری توانایات اینطوری توضیح بدیم که توقعش بارا نره. و آخریش هم حقوقه. تو حقوق هم منظورم بیشتر افزایش دستمزد یا پاداش هاست. چگونه؟ یه اعتقادی من دارم انجام وظیفه پاداش ندارد. اون که آره، نباید به انجام وظیفه پاداش داد. انجام عملکردی بیش از وظیفه، میگیم شما تو یه ما این کارو میکنی اینقدر پاداشته، حقوقته شما. اما اگر این رو تو 15 روز انجام دادی، کار بیشتر از وظیفه انجام دادی، باید اونو پاداش داد، باید به اون توجه کرد. و الا دچار احساس بی انصافی و بی عدالتی میشه، باز دچار تنبلی شغلی خواهد شد. اینا درمان اون تنبلی شغلی خب. بود که بتونه
اینی که شما گفتین همش تو بود مدیریتی بود. بله، یعنی مدیران باید کارایی بکنن که این تنبلی شغلی تو سازمانشون از بین بره. و خب اینجوری میشه یه دونه رابطه دو دو تا چهار تا اون وقت درست کرد که خب اگر تنبلی شغلی در سازمان‌های ما دیده میشود که میشود، پس ایراد از مدیران اون سازمان هاست که حالا نمیدونم هست یا نیست. ولی یه بعد دیگه هم داره، بعد شخصیه.
بعد شخصی ما اینه که خود ما انتخاب شغل درست کنیم و به خودمون احترام بذاریم.
من خودم خیلی خیلی کامل توضیح دادم. بله. و اگه میشه خلاصه‌شو بگم.
من دیروز با یه بنده خدایی صحبت می‌کردم، گفتم خب تو که ناراضی از دستمزدت، ناراضی هستی از شرایط کاریت، از اینا چرا اینطوری کار میکنی؟ اینقدر جدی و سخت کوش. خیلی جواب ساده، جواب خیلی قشنگی به من داد. گفت من به خودم احترام میذارم. گفت مرام من این نیست. تعهد دارم که من این کارو تموم میکنم. این پروژه تموم بشه، این کار تموم بشه، میرم. ولی تا وقتی سر این پروژه هستم تو کارم آب نمیبندم، چون دوست ندارم پشت من کلی حرف، کلی لعن و نفرین، نیکوان رفتند و سنت ها بمان و از لعیمان ظلم و لعنت ها بمان. من نمیخوام ازم خاطرات تلخ لعنت و اینا بمونه برام، به انسانیت خودم ارزش قائلم. و این حرف قشنگیه. ما اگه توی کاری هستیم ناراضی هستی، بگو من 6 ماه دیگه میرم، ولی تا این 6 ماه 2 ماه دیگه میرم، ولی تو این 2 ماه کارام نمیدوزم،
همونی هستم که روز اول اومدم.
بله، با احترام کار میکنم.
پرسش امروز برنامه‌مون خانم آقای راجب رضایت شما از مبحث روانشناسی تنبلی هست که در برنامه اردیبهشت در چند جلسه گذشته، این برنامه شاید بگم چند ماه گذشته درست‌تر باشه، ما پیگیری کردیم. رضایتتون چقدره؟ 1 کم، 2 تا حدودی و 3 زیاد. و اینکه خواهشام بکنم لطفا خود گزینه رو همراه با عددش بفرستید، یا حالا هر توضیحی که میخواید بدید در نقد یا نوازش برنامه، اون عدد رو چون کامپیوتر در لحاظ کردن آمارها میگرده دنبال عدد و متنها رو خیلی چک نمیکنه، اون نتیجه درصدی که برای ما مهم هست با عددشه که معلوم میشه. 30045-4045 سامانه پیام کوتاهمونه، ولی خود ما همه نظرات شما رو میخونیم و برای ما اتفاقا اون قسمت مکتوبشه که خیلی مهمتره. چقدر زمان داریم؟ به من زمان رو هم بگین و برای جمع‌بندی حدود 7 دقیقه زمان داریم.
7 دقیقه زمان. بسیار خوب. بله، ما البته به صورت اشاره هم نمیتونم، من عناوین حتی این چندین جلسه رو که مطرح شده رو فقط عناوینش رو بخوام بگم، حالا تون میشه هر مقداری که تونستیم دیگه.
حالا اگه نکته جذابتری هست، به هر حال اگر که میدونید اینجوری اونهایی که ندیدن شاید افسوس بخورن که چرا ندیدن. اگر فکر کنید نکته‌ای هست که این جلسه رو غنی‌تر می‌کنه،
من یه اشاره، چون من خواستم که
بله حتما بفهم.
گفتن که گذشته رو فقط خلاصه‌شو بگید. که جنبندی باشه. جنبندی هم من علل تنبلی رو مطرح کردم که گفتم جسمانی است و گرایش عاطفی است و شناختی و بیرونی محیطی. اونایی که درونی بود همون ستای اول، جسمانی و گرایشی عاطفی و شناختی درونیه. علل بیرونی هم که گفتیم بس تنبلی، شغلی و عدم دریافت تقویت، پاداش لازم رو نمیگیره، همینه که گفتم از مدیرش ناراضیه و روابط انسانی ناراضی، علتهای بیرونی باعث کاهش انگیزه بشه، یا عدم تنوع در فضای محیط کار و عدم تناسب شغلی که این محیط به روحیه من نمیخوره. اینا تنبلی بود که علت بیرونی داشت، محیطی داشت. درونی هم که ما صحبت کردیم جسمانی بود. در تنبلی جسمانی گفتم علت رو باید جسم فرد گشت، مثل اختلال در ترشح قدرت، مثلا قدرت تیروئید باعث تنبلی میشه، برخستگی یا مثلا فکر کنید در جسم این فرد ایراد است. ما میخوام بدون اینکه اون ایراد رو در جسمش رفع کنیم، با موعظه و باز با توصیه که تنبل نباش، زرنگ باش، با اراده باش، اینطوری تغییر نمیکنه. مثلا کسی که صبح صبحونه نمیخوره اصلا، خب بیماری پلاگری میگیره، ضعف در حافظه، سستی، زود خسته میشه، همش میخواد لم بده، کم تحمل، پرخاشگر، عصبانیه. ببین چه بلاهایی. خب صبحانه بخور، میگه صبحانه میلم نمیره، خب برای اینکه یک شب کله پاچه خوردی، اون معلومه کم حسش نیست. بله
دقیقاً حسش نیست، واقعا اذیت میکنه. وقتی آدم جواب حسش نیست رو میشنوه آچمز میشه. حالا من چی بهت بگم؟
ما همین به خاطر اینکه ما فکر میکنیم هر کاری باید روی لذت انجام بدیم، در حالی که زندگی تکلیف و تفریحه، لذت ضرورته. ما اول وفا بعدن صفا. اول من اعتقادم ضرورت بعد لذت، اول تکلیف بعدن تفریح. حسش باشه یا نباشه، من اینو باید
صبحونه بخوریم یه جور حس.
آره، شرایطش هم آماده میتونیم بکنیم. اگر شب دیر شام نخوریم صبحونه میخوریم، اما وقتی دیر شد دیگه از هفت شب ساعت 12 شب شام خورده،
هفت شب شام میخورین شما؟
هفت دیگه تهش، نه دیگه اصلا
چی میخوابین؟
نه بعد رد دیگه 11 بیهوش.
کم بحث خصوصی هم شده، نه شما رو بیشتر بشه
آخه علمیشینه. بله، برای اینکه
فوتبال آخر شب و اینا اصلا.
ببین اول سلامتی بعد همه چی.
آقای دکتر یکم با هم دیگه یکم با هم معاشرت بکنیم بعد.
آه یه بی نداره، این هم آوانس به شما میدیم که آه یه بی نداره. ولی به خاطر اینکه از سر شب هورمون ملاتونین تولید میشه، ملاتونین هورمون آرامشه. اینایی که شب بیدارن چرا عصبی و بد اخلاقن؟ روزخوابا بد اخلاقن، شب بیدارا. بگی من شب رو برای آرامشش دوست دارم. خب ببینید هرچی قدیس و اولیای خدا و دانشمنده و اینا از اون ور شب بیدارن و
یعنی که سحرگاهان بیدار آره. میشن،
هرچی خلاف و قمارباز و خلافکار و عیاش و نمیدونم دزد این از این ور بیدارن.
بالا
نسبت آره
جمع هزار با من شب نشینی
روش رو دارم میگم. روش اولیای خدا و قرآن اینه که از اون ور بیدارشیم. روش سالم علمی مذهبی عرفانی
بهترین حالت اینه اگر تعطیلات نیست و صبح قرار سر کار بری و فعالیتی دارین، شب زود بخوابین صبح زود بیدار شین.
گرایشمون به این باشه شب زود بخوابیم و فرهنگ خودمون
ولی شبای تعطیلات شب دیر بخوابین صبح دیر بیدار شین
که بر ای نداره گاهی بازی
توصیه رسانه‌ای نیست، برای یه سبک زندگی دیگه.
ولی علمیش اینه که ما شب زود بخوابیم، گرچه میگم زندگی شهری خراب کرده این سبک زندگی رو و همین سبک باعث تنبلی خواهد شد. خب حالا این علت جسمانی گفتم باعث تنبلیشونی، حال نداره درس بخونه. چرا حال نداره درس بخونه؟ چون صبحونه نخورده. چون صبحونه نخورده ضعف حافظه داره. چون ضعف حافظه داره میخونه نمیفهمه، یاد نمیگیره، ولش میکنه، نمره خراب میاره، هی سرزنش میشه، هی توهین میشه که هی تحقیرش میکنیم، هی
این همه درس خونده چرا نمیفهمی؟
چرا نمیخونی؟ چرا پای درست نمیشینی؟ چرا بازی میکنی سر کتاب یا سر کارت؟ خب این مشکل داره علت جسمانی. بعدش تم از جهت گرایشی بود که مهمترین گرایش در تنبلی بحث رنجگریزی بود.
بله.
که این رنجگریزی گفتم
چقدر بحث جذابی بود.
بله. یک بیماری که بشر امروز رو بدبخت کرده، یک ویروس حاکم و جاری بر ذهن همه ما، حتی من شما ناخودآگاه همون جمله‌ای بود گفتم. ببینید درست اینه، خوشبختی در با ارزش زیستن است، نه راحت زیستن. ولی همه فکر می‌کنن خوشبختی در راحت زیستن است. وقتی این تفکر من باشه، زندگی رسیدن به آرامش است، نه آرایش، نه آسایش، آسایش مادی فقط. اگه تفکرم این باشه چی میشه؟ پدر مادر خوب کیان؟ کسی که بچه‌شو در فضای راحت پرورش بده، کار کنه بچه‌ش راحت باشه. نسل قدیم اینطوری فکر می‌کردن، نه اون نسل قوی‌ترن، دنبال راحتی بچه نبودن، دنبال قدرت بچه بودن و می‌دونستن قدرت بچه در با ارزش پرورش دادنه. در راحتی، تنپروری، خودخواهی و بد ارتباطای بد با دیگران، در با ارزش زیستن، ببین هر چی بدیست از راحت طلبی در میاد، هر چی انسانیت از با ارزش زیستن در میاد. نسل قدیم با ارزش تربیت میکردن، هر چه رنجم باشه باشه، و نسل الان در راحتی تربیت میکنن. آدمای راحت طلب در دل راحتی هم انسانیت به میره، و بشر امروز دنبال راحتیه نه دنبال ارزش، و این واقعا اساس بدبختی بشر امروزه که به اینجا اومدیم. چقدر فرصت داریم؟
تمام شد.
چقدر آرام،
چه زود میگذره. اگر نکته پایانی هست در حد یک جمله دو جمله، فکر میکنید قشنگ میکنه فضای این بحث؟
سال جدید که میاد، من همیشه میگم سال نو حال نو. قبل از سال جدید اونایی که حالشون رو نکردن، یعنی اینایی که یاد گرفتن تغییر ندادن، درست نکردن خودشون رو، باید با 2 ساعت 3 ساعت زنگ تفریح حالشون رو خوش بکنن. با حالت خوش حال ما عوض نمیشه. ما باید با تغییر سبک تفکر، سبک ارتباط، سبک تغذیه و به طور کلی سبک زندگی حالمون رو خوش بکنیم، و الا ناپایدار خواهد.
زنده باشین آقای دکتر. براتون سال خیلی خوبی رو آرزو میکنم. انشالله حالا تو جلسه بعدی گفتگوی جدیدی رو آغاز خواهیم کرد که اگر به این مره سال موکول شد که در خدمتتون هستیم، اگر نه که پیشاپیش سال نو هم بر شما مبارک باشه. اما یه نکته رو اونهایی که تو حوزه ارزش‌گذاری زندگی و برنامه‌ریزی هستن میگن که همیشه سال که نو میشه، حالا تو هر سالی میلادی، هجری، قمری، حالا مال ما که سال خورشیدی است رو نو میشود، برای یک سالتون فکر بکنید که امسال از زندگی چی میخواین و حالا نام خودتون رو صدا بزنید. مثلا میلاد اسلامزاده در پایان امسال این خواهد بود، حتی اگر بهش نرسید، به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل، که گر مراد نیابم به قدر وسع بکوشم. خانم ها آقایان، خیلی خیلی ممنونم که وردی بهش رو تماشا کردین. این بخش از گفتگوی ما در روانشناسی تنبلی به پایان رسید. با موضوع جدید در جلسات بعد گفتگو رو ادامه خواهیم داد. من میلاد اسلام زدم، به نمایندگی از همه همکارانم آخر هفته فوق العاده رو براتون آرزو میکنم در کنار خانواده. بدرود.